بریم تو سال 1942، یعنی وسط جنگ جهانی دوم، جنگی که تاریخ و جغرافیای خیلی از کشورها رو تغییر داد. البته قصد نداریم درباره خود جنگ حرف بزنیم، فقط میخواییم داستان یک جاسوس انگلیسی رو تعریف کنیم که در اون دوران به راحتی وارد ایران میشه و سرلشکر زاهدی که از مخالفان متفقین بود رو با یک کلکی دستگیر میکنه که هیچ کسی توی ایران قدرت و شهامت انجام چنین کاری رو نداشت، یعنی دستگیری سرلشکر زاهدی. سال 1942 میلادی میشه 1321 خورشیدی، یعنی تقریبا 3 سال بعد از آغاز جنگ جهانی دوم که از همون اول ایران بی‌طرفی خودش رو توی این جنگ اعلام کرده بود. اما میدونیم که نه شوروی و نه انگلیس به این بی‌طرفی ایران اعتنایی نمی‌کنن. شوروی از شمال و شرق به ایران حمله می‌کنه و انگلیس هم از جنوب و غرب وارد خاک ایران شد و هر دوتا گروه هم به سمت تهران حرکت کردند. ارتش ایران توی این شرایط هیچ کاری از دستش بر نیومد و عملاً دیگه متلاشی شد. رضا شاه با فشار متفقین استعفا داد و بعد از مدتی کشمکش سلطنت به محمد رضا شاه، پسر رضا شاه، رسید. بعد از اشغال ایران توسط متفقین، ایران متعهد میشه که با نیروهای انگلیس و روس همکاری کنه. متفقین از منابع ایران برای خودشون استفاده کردند و راه آهن و مخابرات و کارگرای ایران در خدمت متفقین بودند تا بتونن مهمات و کمک‌ها رو از خلیج فارس به دریای خزر و در نهایت به دست شوروی برسونن. اما اون طرف جنگ کی بود؟ آلمان هیتلر و متحدینش. آلمانی که به سرعت خیلی از نقاط و سرزمین‌ها رو گرفته بود و قدرت عجیبی هم داشت. داستان حضور آلمانی‌ها در ایران رو هم که قبلا گفتیم و پیشنهاد می‌کنم اگه اونو ندیدید حتما اون ویدیو رو هم نگاهش کنید. بگذاریم. در سپتامبر 1942 آلمان دو شاخه حمله بزرگ رو داشت هدایت می‌کرد. در یکی از این حمله‌ها ارتش آلمان تا 150-160 کیلومتری قاهره و اسکندریه هم رسیده بود، حمله‌ای که تمام موقعیت متفقین در خاورمیانه رو تهدید می‌کرد. آلمان‌ها میتونستن با پیشروی در مصر و فلسطین وارد عراق و ایران بشن. از طرف دیگه آلمانی‌ها به شهر استالینگراد شوروی هم حمله کرده بودند و با سقوط این شهر نیروهای آلمان میتونستن بدون مانع به سمت ایران سرازیر بشن که اگه هر کدوم از این اتفاقات میافتاد، یعنی آلمان از هر کدوم از این کشورها و از هر کدوم از این مسیرها به ایران میرسید، محدود نیروهای انگلیسی و شوروی که توی ایران قرار داشتن نمیتونستن جلوی ارتش آلمانو بگیرن. ایران هم که قبلا گفتیم دروازه هند بود، منبع نفتی مهمی به شمار میومد و مهمتر از اونا شاهراه رسوندن تجهیزات انگلیس و آمریکا به شوروی بود. پس برای متفقین خیلی حیاتی بود و از دست دادنش هزینه بسیار سنگینی رو برای متفقین داشت. به همین خاطر خیلی تلاش میکردن تا ایران سمت آلمان ها نره و نخواد که با آلمانی ها همکاری کنه. پس برای کنترل ایران و ایرانی ها جاسوسای زیادی رو در ایران پخش کردن که هر کدوم یک وظیفه‌ای داشتن، که حالا از اینجا به بعد داستان اصلی ما شروع میشه. داستانی که یک شخصیت مهم به اسم فیتزروی مکلین داره. این آقا، یعنی آقای مکلین، اون موقع یعنی حدود سال 1942 یه سروان 31-32 ساله بود که کار بزرگی رو برای متفقین در خاک ایران انجام میده. کاری که گفتیم کمتر کسی توان انجام اون در ایران رو داشت، یعنی دستگیری سرلشکر زاهدی و خارج کردن اون از ایران، کاری که توی خاطراتش با جزئیات اونو تعریف میکنه و ما هم قراره همین داستان رو تعریف کنیم و ببینیم که چطور یک سروان انگلیسی مخفیانه یک سرلشکر ایرانی رو دستگیر میکنه. اما قبل از اینکه این داستان رو از زبان خود مکلین بشنویم، یه توضیحی از بولارد، سفیر سابق انگلستان در تهران، درباره این ماجرا رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم که چی شد چنین اتفاقی افتاد. بولارد میگه با اینکه متفقین وارد ایران شده بودن، اما همچنان مسئله مأمورین دشمن کاملا از بین نرفته بود. مأمورینی که برای تأسیسات نفتی و راه آهن ایران خطر بزرگی محسوب میشدن. به خاطر همین باید تمام آلمانی ها و ایرانی هایی که به اونها کمک میکنن دستگیر میشدن. دولت ایران موافقت میکنه تا افرادی که بر ضد منافع متفقین فعالیت میکنن رو دستگیر کنه، اما گاهی افرادی که قرار بود دستگیر بشن فرار میکردن و ما معتقدیم که این اقدام با چشم پوشی پلیس ایران بوده. اما دو ایرانی با نفوذ وجود داشت که نمیتونستیم از دولت بخوایم اونا رو دستگیر کنه. یکی سرلشکر زاهدی و دیگری کاشانی پیشوای مذهبی بود که هر دو نفر رو هم انگلیسی ها مستقیما دستگیر کردند. بولارد در ادامه میگه که اگه از دولت میخواستیم که این افراد رو دستگیر کنن، ممکن بود دولت مخالفت کنه و باعث به وجود اومدن ناراحتی و اضطراب بشه. از طرف دیگه این احتمال هم وجود داشت که این مسئله به طریقی به گوش این افراد برسه و قضیه لو بره. اما مهمتر از اینها این بود که در واقع هیچ ایرانی صاحب مقامی که بتونه سرلشکر زاهدی رو دستگیر کنه وجود نداشت. پس خودمون دست به کار شدیم. خلاصه اینکه سرلشکر زاهدی آدم بسیار مؤثری در ایران بود. سرلشکر فضل الله زاهدی از روز اول حکومت رضا شاه در کنار اون بود و در ماجرای سرکوب قیام شیخ خزعل هم نقش بسیار مهمی را ایفا کرده بود. بعد از شکست شورش جنوب، زاهدی به فرماندهی کل نیروهای خوزستان منصوب میشه. آقای زاهدی در دوره حکومت محمد رضا شاه هم آدم تأثیرگذاری بوده و در شهریور 1320 فرمانده ژاندارمری کل کشور میشه و در سال 1321 به فرماندهی لشکر اصفهان منصوب میشه، یعنی همون سالی که انگلیسی ها اونو دستگیر میکنن. پس در سال 1321 فضل الله زاهدی در اصفهان اقامت داشته و حالا از اینجا به بعد رو بهتره با خاطرات مکلین پیش بریم. گفتیم انگلیسی ها از این میترسیدن که آلمان در ایران نفوذ کنه و ایران از دست متفقین خارج بشه. به خاطر همین به مکلین دستور میدن تا خودشو به فرماندهی نیروهای انگلیس در ایران و عراق معرفی کنه تا با کمک جنرال ویلسون فرمانده کل این نیروها یک گروهی رو تشکیل بده که اگه آلمان تونست ایران و عراق رو اشغال کنه علیه این نیروها بجنگه. یعنی مأموریتی که بهش محول شد این بود که بره داخل ایران مناطقی رو شناسایی کنه که اگه ایران به دست دشمن یعنی آلمانی ها افتاد بتونن از اون مناطق با آلمانی ها بجنگن. پس مکلین به همراه یارانش از مسیر کرمانشاه، همدان و قزوین خودش رو با یک جیپ به تهران میرسونه. در ایران به پایگاه های نظامی انگلیس سر میزنه و برای ارتش خصوصی خودش هم نیرو جمع میکنه. مکلین میگه از اونجایی که مدت‌ها بود سربازهای انگلیسی داخل ایران زیاد هیجان نداشتن و همش در حال انتظار بودن، افراد زیادی برای ارتش جنگی من داوطلب می‌شدن و از لحاظ داوطلب هیچ مشکلی نداشتم. اون به سرتاسر ایران رفت و به طور خلاصه از وضعیت ایران برای هدف خودش خوشحال و راضی بود. کوههای ایران برای عملیات چریکی نیروهای مکلین عالی بودند. جنگل‌های شمال مکان خیلی خوبی برای مخفی شدن چریک‌ها بود و حتی کویرهای مرکز ایران هم موقعیت بسیار خوبی برای پیاده کردن تجهیزات و نیروها از طریق هواپیماها داشتند. اما مهمتر از همه اینها شاهراها، راه آهن و خود تهران همگی میتونستن در معرض حملات قرار بگیرن. این شرایط از نظر مکلین اینقدر ایدئال و خوب بود که مکلین تعجب کرده بود که چرا تا حالا آلمانی ها این کار رو نکردن و از این موقعیت استفاده نکردن. بگذاریم. بعد از اینکه مکلین کلی اطلاعات به دست میاره، یک تلگراف بهش میرسه که هرچی زودتر خودش رو باید به تهران برسونه و توی سفارت انگلیس با یه جنرال و بولارد، گفتیم سفیر دولت انگلیس توی اون موقع بود، بتونه دیداری داشته باشه. توی این جلسه به مکلین میگن که علائم و آثار وجود داره که نشون میده آشوب و اختشاش در جنوب ایران در حال شکل گیریه. اشایر بختیاری و قشقایی جاسوسای آلمانی رو بین خودشون پذیرفتن و هر لحظه ممکنه که قیام کنن. درست مثل سال 1916 میلادی که قیام کردن. منظورشون همون قیام های تنگستانی ها علیه انگلیس بود که خیلی انگلیسی ها رو اذیت کرد. رئیس علی دلواری و ویلهلم واسموس آلمانی که توی اون سالها خیلی تاثیرگذار بودن، برای انگلیسی ها بسیار آزاردهنده و اذیت کننده بودن. جاسوسای انگلیسی دوباره شرایط رو طوری حس کرده بودن که به احتمال زیاد قراره دوباره چنین اتفاقایی بیفته و اگه چنین شورشی اتفاق بیفته، احتمال اینکه سربازای ایرانی در جنوب هم برن به سمت شورشی ها خیلی زیاده. توی این جلسه به مکلین میگن که سرکردی این اتفاقات رو سرلشکری به اسم زاهدی بر عهده داره. زاهدی فرمانده نیروهای ایران در اصفهان بود که جاسوسای انگلیسی خبر داده بودند که زاهدی با سران اشایر همکاری میکنه و از طریق نیروهای آلمانی که در کوه‌ها مستقر هستند با فرماندهی کل آلمان در قفقاز هم در تماسه. در واقع جاسوسای انگلیسی خبر داده بودند که زاهدی قصد داره یک قیام عمومی علیه متفقین راه بندازه و بعد سربازای خودش و سربازای یک سرلشکر دیگه در مناطق اشغالی که توسط شوروی ها بوده رو توی این جنگ ها شرکت بدن. این قیام هم همزمان میشد با حمله چتربازای آلمانی به ارتش دهم انگلیس و بعد هم حمله بزرگ آلمان در جبهه قفقاز شروع میشد. خلاصه بر اساس اطلاعات موجود به نظر میرسه سرلشکر زاهدی کارگردان قسمت بزرگی از آشوب‌ها و اغتشاشات جنوب ایرانه. حالا با همه این اطلاعات مأموریت جدید مکلین دستگیری سرلشکر زاهدی تعریف میشه و نحوه انجام این نقشه هم به خود مکلین واگذار میشه. مکلین میگه نزدیکترین پایگاه ما به اصفهان در قم بود که 200 مایل با اصفهان فاصله داشت و اگه قرار بود با سربازای زیادی به سمت اصفهان حرکت کنم حتما یک قیام عمومی رخ میداد و با تعداد سربازهای کمی که ما در اختیار داشتیم عملا شکست می‌خوردیم. به خاطر همین تصمیم گرفته میشه تا مخفیانه با یک حقه عملیات خودشون رو اجرا کنن و تا جایی که امکان داره کسی هم نفهمه. یعنی هیچ گونه درگیری نباید به وجود بیاد. بعد از اینکه مکلین مأموریتش رو دریافت میکنه به بهانه بازدید از مساجد و معماری بی‌نظیر اصفهان از تهران خارج میشه و برای تعطیلات به اصفهان میره. توی اصفهان خودش رو به کنسولگری انگلستان میرسونه و هدفش از سفر رو با کنسول انگلیس در میان میذاره و از اون هم کمک میخواد تا در این هدف بهش یاری برسونه. چند روز اقامتگاه زاهدی رو تحت نظر میگیرن و در نهایت به این نتیجه میرسن با وجود سربازها و پادگانهای اون نزدیکی اصلا نمیشه رو در رو جنگید و به سرلشکر دست پیدا کرد. پس باید منتظر میموندن تا سرلشکر از امارت بیرون بیاد و یه جایی ماشین اونو متوقف کنن و در نهایت هم اونو بدزدن. این نقشه اولیه بود، اما کم کم بررسی کردن و دیدن که زد و خورد توی روز روشن، اونم توی شهر شلوغی مثل اصفهان، قطعا توجه خیلی ها رو به خودش جلب میکنه. مکلین میگه که شکل و شمایل من و همکارم وقتی به آرومی با جیپ حرکت میکردیم اینقدر برای مردم شهر تازگی داشت که رفت و آمد وسایل نقلیه در خیابون اصلی اصفهان رو بند می آورد. حالا فرض کنید بجز ما یک سرلشکری که تقلا می کرد و دست و پا می زد هم به این شرط اضافه می شد. با این وضع محال بود که درگیری و شلوغی به وجود نیاد. پس عملا این نقشه هم رد میشه. در نهایت یک فکر دیگه به سر مکلین میزنه. اون تیه یک تلگراف رمزی نقشه خودش رو که اسم عملیات پونگو رو هم واسش انتخاب کرده بود برای تهران مخابره میکنه و بعد از 2 روز جواب تلگراف میاد که تمام پیشنهادات اونو تایید کردن به جز یک پیشنهاد. مکلین پیشنهاد کرده بود بهش اجازه بدن تا موقتاً درجه سرتیپی بزنه و خودش رو به عنوان یکی از اعضای عالی مرتبه ستاد ارتش انگلستان که از بغداد اومده معرفی کنه. بعد برای دیدار با سرلشکر زاهدی و ادای احترام به منزل اون بره و با نشون دادن لوله هفت‌تیر زاهدی رو دستگیر کنه و بدون اینکه کسی بفهمه سوار ماشین کنه و از اصفهان خارج بشن. اما برای اینکه خیالش راحت باشه یک دسته سرباز پیاده نظام هم درخواست کرده بود که اگه اتفاق بدی افتاد وارد عمل بشن و بتونن بهش کمک کنن. وزیر مختار انگلیس و ستاد کل در تهران با این نقشه موافقت میکنن، اما میگن امکان نداره به افسری به سن و مقام مکلین که اون موقع گفتیم یک سروان بوده اجازه بدن حتی یک روز خودش رو به عنوان سرتیپ معرفی کنه. به جای این پیشنهاد اونا یک سرتیپ واقعی واسهش میفرستن که در اختیار مکلین باشه تا از اون به عنوان تومه استفاده کنه. خلاصه مکلین خودش رو به پایگاه نظامی انگلیسی ها در قم میرسونه و اونجا سربازایی رو انتخاب میکنه تا توی این مأموریت کمکش کنند. اونا به این سربازا گفتن که انتخاب شدن، یعنی سربازا انتخاب شدن تا شیوه کار کماندوها رو بهشون آموزش بدن. پس این سربازا رو به بخش دورافتاده‌ای از بیابون‌های نزدیک قم می‌برن و اونجا با اینا تمرین می‌کنن و تمرینشون میدن. نقشه این دوزی هم به این صورت بود که دو تا کامیون از سربازا رو طوری تغییر بدن که کسی متوجه نشه داخل این کامیون‌ها سرباز نشسته. بعد این دو کامیون باید در مکان‌های نزدیک عمارت زاهدی منتظر می‌موندن تا اگه صدای شلیک یا سه بار صدای سوت شنیدن بدون معطلی از کامیون خارج بشن. سربازها و نگهبانها رو از پا در بیارن و وارد امارت بشن و کمک کنن تا ماشین اصلی، یعنی همون ماشین مکلین و جنرال و سرلشکر زاهدی، از ساختمون خارج بشن. بعد اونا رو تا رسیدن به مقصد، یعنی نقطه‌ای در بیابونهای اصفهان، همراهی کنن و توی اون نقطه هم که یک هواپیما منتظر بود تا سرلشکر زاهدی رو به فلسطین منتقل کنه. اونها بارها همین نقشه رو در یکی از قلعه های مخروبه در صحرای قم تمرین کردن تا روز موعود فرا برسه. روز قبل از عملیات سربازها تقریبا 10 مایلی اصفهان در بیابون اقامت میکنن تا دیده نشن. روز بعد هم دو کامیون از سربازها بدون جلب توجه وارد شهر میشن و یک دسته دیگه هم مأموریت داشتن تا سیمهای تلگراف رو قطع کنن، خطوطی که اصفهان رو به پادگان‌های ایرانی نزدیک شهر وصل می‌کرد. روز عملیات از کنسولگری انگلیس در اصفهان با منزل سرلشکر زاهدی تلفنی هماهنگ میشه تا عصر به دیدار آقای زاهدی برن. مکلین و سرتیپ واقعی انگلیس به همراه یک درجه دار مسلح کنار راننده و دو نگهبان مسلح دیگه که در عقب ماشین، یعنی در قسمت بار و زیر یک برزنت قائم شده بودن، با اتومبیل سواری ستاد که پرچم بزرگ انگلیس هم در جلوی اون بود وارد عمارت سرلشکر زاهدی میشن. بعد از انجام تشریفات انگلیسی ها رو به یک اتاق هدایت میکنن و چند دقیقه بعد سرلشکر زاهدی وارد اتاق میشه. اینجا رو اجازه بدید از زبان خود مکلین بخونیم.
دو سه دقیقه بعد سرلشکر زاهدی با هیکل و قیافه قشنگ خود، در حالی که یونیفرم خاکستری تنگ و چسبانی پوشیده بود و چکمه های کاملا براق به پا داشت، وارد اتاق شد. اما ناگهان خود را با لوله کلت اتوماتیک من روبرو دید. دوام دادن و طولانی کردن صحنه‌ای که به سهولت می توانست باعث دردسر و ناراحتی ما شود به هیچ وجه صلاح نبود. بیان که عمل دیگری انجام دهم، از سرلشکر تقاضا کردم که دستهای خود را بالا ببرد و به او اطلاع دادم که دستور دارم توقیفش کنم و اگر کوچکترین سر و صدایی راه بیاندازد و یا بخواهد مقاومت کند با گلوله از پا در خواهد آمد. آن وقت هفتیر او را از کمرش در آوردم و او را از وسط اتاق و دولنگی در تا درون اتومبیل که با موتور روشن بیرون اتاق منتظر ایستاده بود به پیش راندم. از نگهبان شخصی سرلشکر که درباره او آن همه حرف می‌زدند به هیچ وجه خبر و اثری نبود و همین نکته باعث آسودگی خاطرم شد.
ممنون از محسن عزیز بابت خوانش این قسمت از متن. خلاصه سرلشکر با کلتی که لوله اون روی کمرش بود داخل ماشین میشینه و از عمارت خارج میشن. حتی موقع خروج اون از عمارت جواب سلام نگهبان‌ها رو هم میده و اینطوری هیچ کسی متوجه روبوده شدن سرلشکر نمیشه. بعد از خروج ماشین از عمارت، دو تا کامیون هم به عنوان اسکورت به دنبالش میرن تا به منطقه‌ای از بیابون برسن که مکلین سرلشکر زاهدی رو به یک افسر و 6 تا سرباز دیگه میسپاره تا از اونجا اونو به نزدیکترین فرودگاه صحرایی ببرن. توی فرودگاه هم یک هواپیما منتظر بود تا بلافاصله سرلشکر رو به فلسطین منتقل کنن. بعد از اتفاق، یعنی بعد از این عملیات، مکلین و چند سرباز دیگه برمیگردن تا وارد ستاد زاهدی و منزل اون بشن و مدارک رو جمع‌آوری کنن. به گفته همین آقای مکلین، از اقامتگاه سرلشکر زاهدی سلاح‌های خودکار آلمانی‌ها و نامه‌هایی با آلمانی‌ها کشف میشه که اتهاماتی که برای ارتباط زاهدی با آلمانی‌ها وجود داشت رو تایید می‌کرد. انگلیسی‌ها در شهریور 1322 سرلشکر زاهدی رو دستگیر می‌کنن و مستقیما به فلسطین می‌فرستن. اما با پایان جنگ جهانی دوم آزاد میشه و به ایران برمیگرده و بلافاصله فرمانده نیروهای جنوب میشه. بعد از اون به ریاست شهربانی کل کشور میرسه و بعد از ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری مصدق، زاهدی به عنوان وزیر کشور به کابینه اون راه پیدا میکنه. اما در جریان کودتای 28 مرداد به عنوان مهره داخلی اصلی عمل کرد و باعث سقوط دولت مصدق شد و خودش به جای مصدق نخست وزیر میشه که این هم زیاد دوام نمیاره. زاهدی بعد از حدود 20 ماه به خواست شاه استعفا میده و به عنوان ریاست نمایندگی دائمی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو به خارج از کشور فرستاده میشه و در سال 1342 همونجا در ژنو میمیره و جنازش رو با هواپیما به ایران منتقل میکنه. جاسوسای زیادی در ایران فعالیت داشتن و این ویدئو بخشی از کارهای یکی از افسران و جاسوسان انگلیسی در ایران رو روایت کرد. لطفاً اگه جاسوس دیگه‌ای رو میشناسید که کارها و خرابکاری‌های رو در ایران انجام داده در بخش نظرات واسمون بنویسید تا بتونیم دربارش ویدئو بسازیم. من حمید هستم و اینجا دروازه تاریخه.